صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب نهمیا، 16 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را یاد بگیریم. خداوندا، ما اشتیاق شنیدن کلام تو هستیم، زیرا کلام تو حقیقت است و جانهای مرده را زنده می‌گرداند. پس ای خداوند، افکار ما را از امور دنیوی جدا کن و تماما متوجه خود بگردان، تا در این ساعت صدای تو را خدا شنیده و قلب و وجود خود را تسلیم تو کنیم. ای خداوند، روح قدوست را عطا کن تا ما را تعلیم بدهد. در نام عزیز مقدس عیسی مسیح، نجات دهنده جهان می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که دلتون عاشق خدا باشه و روح و جانتون تشنه کلام او. خدمتتون عرض کنم که نهمیا یکی از آن نمونه هایی است که خدا یکتا برای ما نامش را به یادگار گذاشته تا از او و زندگیش سرمشق بگیریم. تا امروز من و شما از زندگی او چیزهای مهمی رو یاد بگیریم و بدانیم که برای خدمت کردن خداوند و یا برای اینکه وسیله‌ای در ملکوت آسمانی خدا باشیم، آنچه که مهم است تسلیم محض و عشق به اطاعت از خدا می باشد. نهمیا نه پیامبری بود، نه نبی خدا و نه کسی که صاحب معجزه باشد. او برعکس یک شخصی بسیار ساده و عادی که چه بسا از نظر معلمین مذهبی نیز او غیر قابل استفاده در امور مذهب محسوب می شد. زیرا او ساقی پادشاه بود. ساقی پادشاه هخامنشی بود. ولی با شنیدن خبرهای ناراحت کننده در مورد شهر اورشلیم و هموطنانش، از خدا یکتا تمنا می کند که او را وسیله بگرداند تا بتواند به هم نوعان خود و هموطنانش کمک کند. او خود را تسلیم خدا می کند و خداوند او را به غایت سرفراز و موفق می گرداند، به طوری که نه فقط او موفق می شود که حصار شهر اورشلیم و خود شهر را بنا کند و امنیت و نظم و قانون را در اورشلیم به وجود بیاورد، بلکه دل مردم را از همه مهمتر به سوی خدا یکتا متمایل بگرداند و مردم شیفته خدا بشن و از روی عشق و علاقه و نه به وسیله زور خداوند را پرستش و عبادت و اطاعت کنن. فصل نهم از کتاب نهمیا صحبت از بیداری روحانی در مردم یهود که از اسارت بابلی ها به توسط کوروش کبیر آزاد شده بودند و حالا به سرزمین ابااجدادی خود برگشته بودند صحبت میکنه. اجازه میخوام که مقصودم رو از کلمه بیداری روحانی تشریح کنم، زیرا بعضی وقتا برای افراد غیر قابل فهمه. عرض کنم که بیداری روحانی به معنی دریافت حیات و قدرت زندگی می باشد. کلمه ایست که در کتاب مقدس بارها و بارها ذکر شده. همچنین به معنی بازگشت به وجدانیز می باشه. نه فقط به معنی قدرت حیات و قدرت زندگی، بلکه معنیش اینه که شخص به وجدان خودش مراجعت می کنه. که البته اشاره به آنچه که بر اثر گناه و دوری از خدا در قلب و باطن انسان فروکش شده است مجدداً زنده بشه و به حالت اولیه خود برگرده. آمده است که انسان از خداست و آدمی تا در خدا قرار نگیرد هرگز آرام و قرار نخواهد داشت. به خدا رسیدن در باطن و تسلی و آرام یافتن به وصال حق شخص را صاحب بیداری روحانی می کند و یا شخصی که به خداوند برسه در باطنش این تسلی و آرامی آسمانی را بیابد در حقیقت در یک بیداری روحانی قرار گرفته است. بعضی وقتا بیداری روحانی به معنی زنده شدن از مردگانیز تعبیر شده است، زیرا مطابق اصطلاحاتی که در زبان عالم معنویت هست، انسان بر اثر گناه در نظر خدا مرده محسوب می شود. در جسم زنده هستیم اما روحاً مرده ایم، زیرا در عالم معنویت رشد و نمو نمی کنیم و بیداری روحانی به معنی زنده شدن در روحانیت و یا به وجود آوردن اشتیاق معنوی و در آن زندگی کردن است. حضرت پولس در رسالهش به رومیان فصل 14 آیه 8 و 9 به این معنی اشاره می کند و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح را با بیداری روحانی تشبیه می نماید. می فرماید زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم خواه بمیریم از آن خداوند هستیم. چون برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. این جمله نیز غالبا در کلیسا به کار برده می شود. در اصطلاح کلیسایی غالبا این جمله زمانی به کار برده می شود که یک شخص ایماندار در ایمانش سست شده و حالا بر اثر مطالعه کلام خدا یا بر اثر اشتیاقی که به نزدیک شدن با خدا دارد یک جنبش و حرکت روحانی به سوی بالا در او به وجود می آید. یعنی یک حرکتی که او را به سوی خدا متمایل می سازد. حالا در این قسمت از تورات متوجه می شویم که بر اثر شنیدن و مطالعه کلام تورات مقدس و فهمیدن آن یک بیداری روحانی در مردم یهود به وجود می آید. عزرای کاتب و کاهن هر روزه در کنار دروازه چشمی آب در اورشلیم می ایستاد و کلام خدا را برای مردم می خواند. بسیاری از این افراد کلام خدا را هرگز نشنیده بودند و آنانی که شنیده بودند زیاد آن را نفهمیده بودند. وقتی که آنها این بار کلام خدا را می شنوند شروع به گریه کردن می کنند. گریهی که علامت اشتیاق و بیداری روحانی در آنان بود و همچنین گریهی که نشان پشیمانی و ندامت از عدم پیروی خدا بود که در قلب آنها به وجود آمده بود. گریهی که نیاز آنان را به خدا آشکار ساخته بود. آنچه که مهم است اینه که بدانیم هیچ وقت بیداری روحانی به وقوع نمی پیوندد مگر اینکه شخص کلام خدا را بخونه و از آن اطاعت کند. زیرا بیداری روحانی نتیجه مستقیمی با شنیدن کلام خدا دارد. بیداری روحانی نتیجه مستقیمی با مطالعه و فهمیدن کلام خدا دارد. بدون مطالعه و بدون فهمیدن گفتار خدا امکان ندارد که یک بیداری روحانی و در نتیجه یک اقنای روحانی در شخص به وجود بیاید. و دوستان عزیز، اگر من و شما میخواییم که حقیقتاً امروز به خداوند نزدیک بشیم و این بیداری روحانی در ما به وجود بیاد تا از این عادات‌های دنیوی آزاد بشیم و اشتیاق ما برای خدا باشه، باید همیشه به طور مرتب کلام خدا را مطالعه کنیم و روی آن تفکر و تعمق کنیم. نه فقط بخوانیم بلکه روی آن تفکر و تعمق کنیم. این کاری است که غالبا ما انجام نمی‌دهیم و آن وقت انتظار داریم که خدا یکتا به ما برکت بده و یا به خداوند نزدیک بشیم. کتاب مقدس میگه که خود را فریب ندهید. دوستان عزیز، خودمون رو فریب ندهیم. اگر حقیقتا میخوایم به خداوند نزدیک بشیم، اگر میخوایم در ایمان ضعیفمون قوی بشیم، اگر میخوایم که خداوند ما را برای مقاصد عالیش به کار ببره، بایستی ایمان قوی داشته باشیم و برای این کار بایستی کلام خدا را بخونیم. ولی نه فقط بخونیم، چون خواندن کافی نیست. درست قدرت در خواندن است، ولی خواندن کافی نیست. مطالعه کردن و تفکر و تعمق کردن. وقتی کلام خدا رو خوندید، وقتی کلام خدا رو شنیدید، برید لحظه‌ای در آرامش، در جای خلوت روی آن تفکر و تعمق کنید و یا با دوستانتون آن رو تفسیر کنید که این کلام به چه معنی میده. دعا کنید از خداوند که شما رو یاری بده. دوست من، خدا روح القدس خودش رو به شما عطا میکنه. این روح آسمانی در قلب و وجدانتون شروع به حرکت و جنبش میکنه، یعنی شروع میکنه که معنی آیات رو براتون تفسیر کنه، به شرطی که شما روی کلام تفکر و تعمق کنید، یعنی خود را از دنیا جدا کنید و خود را تسلیم خدا کنید. تمام فکر و هستیتون رو روی جملات آیاتی که شنیدید متمرکز کنید و بگذارید که روح خدا آن را براتون تفسیر کنه، و این کار رو میکنه. و در چین حالتی است دوستان عزیز که بیداری روحانی در ما به وجود میاد. حالا با بیان این مطالب توجه شما را به آیات فصل نهم از کتاب نهیمیا، 16 قسمت از تورات مقدس جلب میکنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. سه آیه اول اینطور میگوید: و در روز 24 این ماه بنی اسرائیل روزدار و پلاس در بر و خاک بر سر جمع شدند، و ذریت اسرائیل خیشتن را از جمیع قربا جدا نموده ایستادند و به گناهان خود و تقصیرهای پدران خیش اعتراف کردند، و در جای خود ایستاده یک ربع روز را کتاب تورات را خواندند و یک ربع دیگر اعتراف نمودند و یهوه خدای خود را عبادت نمودند و به آواز بلند نزد یهوه خدای خیش استغاثه نمودند. ببینید دوستان عزیز، نتیجه شنیدن و فهمیدن پیام خدا چی بود؟ میگه که کلام خدا به این قوم نشون داد که قلبشون تا چه حد از خدا دوره. آنها را ملزم کرده بود. کلام خدا به آنها نشون داده بود که حرفای رکیک گفتن، دروغ گفتن، زنا کردن، دزدی نمودن، قسم خوردن‌های بی جهت، کلک زدن، رباخاری و رشوه‌گیری و اسم خدا را به باطل بردن خدا را افسرده ساخته است. کلام خدا به آنها نشون داد که گناه کردن و در نتیجه از جلال خدا محروم هستند. حالا اونا می توانستن با روحیه غرورآمیزشون منکر خطایای خود بشن و خود را بی گناه بشمارن، ولی این کار را نمی کنن. دانستن که در گناه هستن، خود را فریب ندادن، قبول کردن کلام خدا را که می گوید که گناه کردن، پس توبه می کنن. از اعمال خودشون و اعمال اجدادشون احساس شرم و پشیمانی می کنن. اعتراف کردن در اینجا به معنی قبول کردن گفتار خدا هم هست، و یا موافق بودن با کلام خدا که گناهکار هستید انسان و نیازمند توبه. و ای عزیزان، من و شما هم باید صادق باشیم و قبول کنیم که به راستی گناه ورزیدیم و نسبت به اوامر خداوند کوتاهی کرده و راه و طریق خود را تعیین نموده ایم، و تا حاضر نباشیم که به گناهان خود اعتراف کنیم، تا حاضر نباشیم فروتن شده و خود را مقصر و خطاکار بدونیم، تا حاضر نباشیم بپذیریم که باید توبه کنیم، مطمئن باشید هرگز خلأ درونی من از بین نخواهد رفت، زیرا گناه ما را از خدا جدا ساخته است. حضرت یوحنا در رساله اولش در فصل اول آیه 5 و 6 و 7 میگوید: این است پیامی که خدا به ما داده است تا آن را به شما برسانیم. خدا نور است و ذره تاریکی در او وجود ندارد. پس اگر بگوییم با خدا رابطه نزدیک داریم ولی در تاریکی روحانی و در گناه زندگی میکنیم، دروغ میگوییم. ولی اگر مثل مسیح در نور خدا زندگی میکنیم، آن وقت با هم رابطه نزدیک داریم و خون عیسی مسیح که بر روی صلیب به خاطر گناهان ما ریخته شده، ما را از هر گناه پاک میسازد. و بعد میگوید: اگر بگوییم بی گناهیم، گناهی نکرده ایم، فقط خودمون را گول میزنیم و نمیخواهیم حقیقت را بپذیریم. ببینید دوستان عزیز، کلام خدا صریحا به ما میگوید که همه ما گناه کردیم و از دربار خدا دور هستیم. حالا مردم یهود وقتی که کلام خدا رو شنیدن، کلام میگوید که روی آن تفکر و تعمق کردن، فهمیدن معنیشو، فهمیدن، معلمین براشون تعبیر کردن که این کلام معنیش چیه، تفسیرش کردن، و وقتی که فهمیدن چیکار میکنن؟ شروع میکنن یک یکیشون به اعتراف کردن به گناهانشون. و دوستان عزیز، این آغاز بیداری روحانی در آنان بود. این آغاز اشتیاق روحانی حقیقی به طرف خدا بود. و امروز نیز بیداری روحانی در کلیسا یا در خانواده یا در اجتماع از من و شما شروع می شود. از یک نفر شروع میشه. تک تکمون باید اون را آغاز کنیم. تک تکمون باید به گناهامون اعتراف کنیم و طلب آمرزش کرده و اجازه بدهیم که اراده خدا در زندگیمون کرده شود و خواست خدا را فقط پیروی کنیم. این تصمیم بود که قوم یهود گرفتن و شروع به اعتراف گناهان خود کردن. در آیه 5 میگوید پس از اینکه نصف روز را در دعا و توبه و مغفرت به سر آوردن، رؤسای مذهبی به قوم میفرمایند که برخیزید و خدا را پرستش کنید. آنان خداوند را با سرایدن سرودهای روحانی با ذکر آنچه که خدا براشون کرده آغاز میکنند. خدا را به خاطر محبت بی پایانش در طول تاریخ شکر میگویند و قدرت و رحمت و فیض خدا را بیان مینمایند، به طور که آیه 5 الی 8 این طور میگوید: آنگاه لاویان گفتند برخیزید و یهوه خدای خود را از ازل تا ابدالآباد که متبارک است بخوانید و اسم جلیل او را که از تمام برکات و تسبیحات اعلاتر متبارک بخوانید. و بعد شروع به دعا کردن می کنند. می گویند تو ای خداوند به تنهایی یهوه خدا هستی. تو فلک و افلاک و تمام جنود آنها را و زمین را و هرچی بران است و دریاها را و هرچی در آنهاست ساخته ای و تو همه اینها را حیات می بخشی و جنود آسمان تو را سجده می کنند. ای خدا تو یهوه آن خدا هستی که ابرام را برگزیدی و او را از اور کلدانیان بیرون آوردی و اسم او را به ابراهیم تبدیل نمودی و دل او را به حضور خود امین یافته ای. با او ای خدا عهد بستی که زمین کنعان را به ذریت او بدهی و وعده خود را وفا نمودی، زیرا که تو خدای عادل هستی. دوستان، در این آیات کاهنان یا رؤسای مذهبی یهود از قوم بنی اسرائیل میخوان که خداوند را ستایش کنند، خداوند را بپرستند، خداوند را حمد و ثنا بکنند. دقت کنید دوستان عزیز، در دعای پرستش و حمد و ثنا شخص وجود خود را به خداوند میدهد. این دعا یک نوع عبادتی است که شخص در آن از خدا چیزی طلب نمی کنه، بلکه خداوند را فقط به خاطر آنچه که عطا کرده است، به خاطر آنچه که هست، به خاطر ذاتش، به خاطر قدوسیتش، به خاطر وفاداریش، به خاطر محبتش شکر می کند. پرستش و حمد و ثنا عبادتی است که شخص در آن از خدا چیزی را طلب نمی کنه، بلکه ذات وجود او را می پرستد و ستایش می کند. خدا را به خاطر کارهایی که کرده است شکر می کنه. خدا را به خاطر آن چی که هست شکر و سپاس میگه. پس دوستان عزیز، هر وقتی که کتاب مقدس به ما امر میکنه که خداوند را متبارک بخوانید، مقصودش اینه که خدا را به خاطر آن چی که عطا کرده است، آن چی که انجام داده است و آن چی که هست شکر و سپاس بگوییم. در این آیات قوم بنی اسرائیل شروع به باز کردن آن چی که خدا از قبل به اجدادشون نموده و آن چی که به آنها عطا کرده و آن چی که هست مینمایند. آنها خدا را شکر کردند به خاطر آن چی که در گذشته انجام داده، مثلا به خاطر اینکه ابرام را برگزید و او را مقبول یافته و با ابراهیم عهد بست که نسل و ذریت او را در این سرزمین نگاه بدارد و از آنان همانند فرزندان خود نگاهداری کند. آنها خدا را شکر می‌کنند. وقتی که قوم در مصر بودند، خدا فریاد و فغان آنان را شنید و بر اجدادشون ترحم کرد و آنها را به وسیله موسی آزاد ساخت و به سرزمین موعود آورد و آنچه که خدا در طول 40 سال سفر بیابانی به اجدادشون نموده را ذکر می‌کنند و دائما خدا را به خاطر رحمانیت و به خاطر عظمتش، به خاطر لطف و ثنایش حمد میگویند. در آیه 17 و 18 اعتراف به یاغیگری و بی‌توجهی قوم نسبت به وفا و صبر و محبت خداست که در حقیقت دعای اعترافه، به طوری که میخوانیم: لیکن ایشان و پدران ما متکبرانه خدا رفتار نموده، گردن خیش را سخت ساختن و اوامر تو را اطاعت نکردند و از شنیدن تو عبا نمودن و اعمال عجیبه را که در میان ایشان نمودی به یاد نیاوردن، بلکه گردن خیش را سخت ساختن و فتنه انگیخته سرداری تعیین نمودن تا بندگی خود کنند. اما تو خدای غفور و کریم، ای خدای دیر غضب و کثیر الاحسان، تو ایشان را ترک نکرده ای. دوستان، آنان به بزرگی و کرم و صبر و کثرت احسان خدای خود اعتراف میکنند و خداوند را به خاطر صفات شایسته‌ای که دارد و به خاطر عکس العمل پرمحبتی که نشون داده، به خاطر صبرش، به خاطر رحمتش بی‌نهایت سپاس میگویند. سپس به علت بلا و اسارتی که نصیبشون شده اشاره میکنند و خود را مقصر دانسته متوجه میشن که نتیجه این همه اسیر شدنشون همانا گناهای خودشون بوده، نتیجه اعمال بد خودشون بوده. پس از خداوند طلب رحمت میکنن و میگن خداوندا به تو خطا ورزیده ایم، به طوری که از آیه 32 اینطور میخوانیم: و الان ای خدای ما، ای خدای ما، ای خدای عظیم و جبار و محیب که عهد و رحمت را نگاه میداری، زنهار تمامی مصیبتی که بر ما و بر پادشاهان و سروران و کاهنان و انبیا و پدران ما و بر تمامی قوم تو از ایام پادشاهان آشور تا امروز مستولی شده است در نظر تو قلیل ننماید، و تو در تمامی این چیزهایی که بر ما وارد شده است عادل هستی، زیرا که تو به راستی عمل نموده ای. اما ما شرارت ورزیده ایم و پادشاهان و سروران و کاهنان و پدران ما به شریعت تو عمل ننمودند و به اوامر و شهادات تو که بیشان امر فرمودی گوش نداده و تو را عبادت ننمودند و از اعمال خیش بازگشت ننمودند. اما ای خدا، اینک ما امروز غلامان تو هستیم و در زمینی که به پدران ما دادی تا میوه نفایس آن را بخوریم، اینک در آن غلامان هستیم و در شدت تنگی هستیم. خداوندا بر ما ترحم فرما، بر ما ترحم فرما. بعد از این دوستان عزیز قوم میان دور هم جمع میشن و با خدا عهد و پیمان میبندن. آیه 38 میگه که قوم این پیام را نوشتن و آن را مهر کردن و بزرگان قوم آن را امضا میکنن، که در فصل 10 28 آیه اول اسامی این افراد یعنی رؤسا و بزرگان قوم یهود که این عهد را امضا میکنن به ثبت رسیده است. در آیه 29 میگه که همه بزرگان قوم روی آن قسم لعنت خود را نیز بر آن نهادند، که مقصود این قسم خوردن که نسبت به خداوند وفادار باشند. در غیر این صورت لعنتی که نتیجه عدم اطاعت از کلام خداوند است بر آنها نازل بشه. میگوید و همه صاحبان معرفت و فطانت به برادران و بزرگان خیش ملصق شدند و لعنت و قسم بر خود نهادند که به تورات خدا که به واسطه موسی بنده خدا داده شده بود سلوک نمایند و تمامی اوامر یهوه خداوند ما و احکام و فرایض او را نگاه بدارن و به عمل آورن. به زمان دیگر در این عهد و پیمانی که قوم با خدا می‌بندن تعهد می‌کنن که اولا خدا ترس و خدا پرست باشن و در ثانی از اوامر خدا یکتا نه از روی اجبار بلکه از روی عشق و علاقه پیروی نموده آن را به جا بیاورن، زیرا دریافتن یا فهمیدن که علت مشکلات و بدبختی‌هایی که نصیبشون شده همه و همه نتیجه عدم اطاعت از خداوند بوده است. فهمیدن که اسیر شدنشون به دست آشوری ها و بابلی ها به این خاطر بود که نسبت به عهد و پیمانی که با خداوند بسته بودند بیوفا بودند. ولی حالا توبه می کنند و قسم یاد می کنند که خداوندا از این پس ما تو را پیروی می کنیم و از این پس دستورات تو را در قلب خود جای داده همه چیزهایی که در تورات فرمودی انجام می دهیم، آنم با جان و دل. در آیه 32 الی 39 شروع به وعده دادن به خدا می کنند که خداوندا عشر و زکات خود را به تو خواهیم داد، عیدهایی که یادآور قدرت و رحمت تو بر ماست به جا خواهیم آورد، نوبر محصولات خود را به حضورت می آوریم و از همه مهمتر کلام و خانه خدای خود را ترک نخواهیم کرد. یعنی خداوندا کلام تو را در قلب خود جای می دهیم، کلام تو در قلب و وجود ما خواهد بود و از خانه تو جدا نخواهیم شد. دوستان عزیز نهیمیا موفق می شود که قوم را به سوی خدا یکتا بیاورد و آنان را تشویق کند که همیشه به خدا وفادار باشند. همونطور که گفتم نهیمیا نه پیغمبر بود نه نبی خدا، نه پیشگویی کرد و نه معجزه‌ای داشت، نه صاحب منصب در امور مذهبی بود و نه اینکه مقام خاصی در اورشلیم داشت، ولی توانست مردم را به سوی خداوند یکتا هدایت کند و با روح خدا ترسی که داشت آدمی را واداشت که به علت و ریشه بدبختی و سختی ها و مشکلات خودشون توجه کنند و بیابند که چرا در سختی ها هستند و بعد بر علی آن قیام کنند. و قوم دانستند که راز موفقیت آنان در پیروی از خداونده. به زمان دیگه آنها فهمیدند که اگر از خدا پیروی کنند برکات خدا را دریافت خواهند کرد و علت این که تا حالا نگرفتند اینه که خدا را در حقیقت از زندگیشون خارج کرده بودند. نهیمیا کاری کرد که آنان به تاریخ خودشون نگاه کنند و دانستند که علت بدبختی ها، مشکلات، سختی ها این بوده که گناه ورزیدند، نسبت به خدا وفادار نبودند. آنها دانستن کسی که با خدا باشه هرگز رسوا و خجل نخواهد شد، برعکس برکات و عنایات خداوند نصیبشون خواهد شد. دوستان عزیز، امروز نیز همان نتیجه‌ای که قوم بنی اسرائیل در زمان نهمیا به آن رسیدن در مورد ما نیز وقف می‌کند. کتاب مقدس از ما دعوت می‌کند که ما به عهد و پیمان‌های خودمون نسبت به خدا یکتا وفادار باشیم. خدا خدای با وفاست. در غیر این صورت نباید از نتیجه عدم اطاعت از خدا تعجب کنیم. دوستان، به خاطر بسپارید که خداوند ما را برای بدبختی، برای زجر، برای ظلم و ستم، برای ناامیدی و برای یک زندگی بیهوده خلق نکرده است. خدا همه ما را برای یک هدف خاصی برگزیده. خدا ما را خلق نکرده تا در این دنیا دائما رنج ببریم، دائما زجر بکشیم، دائما ماتم بگیریم. خیر دوستان عزیز، بلکه خداوند ما را برای هدف خاصی دعوت کرده. خداوند ما را برای هدف خاصی خلق کرده. خداوند ما را خلق کرده تا در یک زندگی پربار و آرام و شادی آفرین و در نور روی او عمر خود را به سر بیاوریم. ولی متاسفانه همونطور که شاهد هستیم، ما انسان‌ها به خاطر عدم قبول کلام خدا، به خاطر رد کردن فیض خدا، به خاطر اطاعت نکردن کلام خداوند، زندگی را برای خودمون حرام و تلخ ساختیم و بعد هم رو به خدا کرده و او را مقصر می‌دانیم، در حالی که اینطور نیست. دوست من، خدا خدای محبت است. خدا خدای مهربان است. خدا خدای عطا کننده نعمات و شادی ها و تسلی و عنایات است، نه بدبختی و فقر و ظلم و ستم و بی‌انصافی. این چیزهایی که است، اینها ثمرات اهریمنی است، نه خدا. همه چیزهای نیکو از خدا سرچشمه می‌گیرد و همه چیزهای نیکو رو خداوند برای ما خلق کرده است. بنابراین از ماست که بر ماست در هر حالتی که هستیم. دوست عزیز، امروز خدا را شکر که من و شما می توانیم با ایمان آوردن و اطاعت کردن از کلام خداوند از این حالت ناامیدی و یأس آزاد بشویم. امروز می توانیم زندگی خود را از این بلا و بدبختی برهانیم، به شرطی که خود را تسلیم خدا کنیم. امروز می توانیم یأس و ناامیدی را از خودمون دور کنیم و قلب‌های شکسته و زخمی و پر از غم و اندوه خود را به دست منجی بشریت عیسی مسیح بدهیم و فیض او را پذیرا باشیم و چشم او دوخته با ایمان به سوی او قدم برداریم، زیرا او شفا دهنده قلب‌های زخمی و مجروح و مرده بشر است. در او حیات است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدای یکتا می‌سپارم و امیدوارم که امروز قلب خود را به مسیح زنده بسپارید تا به شما حیات ببخشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.